أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در جلسه قبل بخشی از فرمایشی که سید مرتضی قدس سره در جلد دوم اعمالی صفحه 349 بیان فرموده اند توضیح داده شد. این فرمایش هنوز تمام نشده. سؤال سائل این بود که ما روایاتی داریم در مدح بعضی از پرندگان بهائم، در مدح بعضی از مأکولات و اراضی، کما این که در مقابل روایاتی داریم در مذمت بعضی از طیور و بهائم، برخی از مأکولات و اراضین. در بعضی از این روایات سخن از این رفته است که این حیوان مسخ شده است به جهدهی للولایه، یا این زمین این گونه مذمت شده است که انها جهدت الولایه. سائل پرسید اینها را چگونه باید با عقل تجزیه و تحلیل کرد، و یا روایتی که در مذمت اون به تیخه ای که حضرت مولا سلام الله علیه طبق نقل اون را پرتاب کرد چون تلخ بود، فرمود من النار الی النار، از اون جایی که این به تیخه پرتاب شد دخان و دودی برخاست. اینها را چگونه توجیه می کنید؟ مرحوم سید ابتدا یک معیار کلی به دست داد که ما باید ادله قطعیه ای به عنوان معیار و میزان داشته باشیم و بقیه اونچه به ما میرسد با اون ادله قطعیه بسنجیم و مقایسه کنیم. با توضیحی که جلسه گذشته عرض کردیم، حالا قبل از اینکه ادامه بدهم به شما متذکر می شوم اون مطلبی را که در جلسات قبل هم گفتیم، و اون این است که مرحوم سید با توجه به قواعد ادبی سعی می کند اون چرا که ظاهری غیر قابل قبول دارد توجیه کند، برای این که ترد نکند تا اونجا که ممکن است از قواعد علم ادب و به ویژه از آرایه‌های بلاغی استفاده می‌کند تا یک مطلب را قابل توجیه بکند. لذا در اینجا در پاسخ خاص به پرسش این آقا می‌گوید این مذمتی که از بعضی از اجناس طیور شده در حقیقت شاید مذمت کسانی باشد که اینها را در اختیار دارند. یا اگر بیان شده اینها دارند ثناء الهی میگویند، ذم دشمنان خدا میکنند، اون صاحبان اینها مراد باشد، مثل اون چه در قرآن در مورد سؤال از قریه شما مشاهده میکنید که اهل در تقدیره. خب این با توجه به این قواعد عربی مشکلی نداره. و نیز ادامه میدهد که اون چه در مورد ماهی جری و ما اشبهه بیان شده است، فغیر ممتنع لشیء یتعلق بالمفسده فی تناوله کما نقول فی سایر المحرمات. اینا حرام گوشته، میخواد مردم از اون دور باشن. توجه کنید. و اما القول بان الجری نطق بانه مسخ بجهده الولایه فهو مما یضحک منه و یتعجب من قائله و الملتفت الى مثله. این رو ما نمیتوانیم بپذیریم. این صریح فرمایش سید مرتضی است. حالا ما میخوایم مبانی ایشان روشن بشه. اما اون چه در مورد خرس و بوزینه و فیل بیان شد، خب اینها حرام گوشتن. و اون روایاتی که در مورد مسخ اینها آمده توجیه باید بشه. این رو ایشان همینجا توجیه کرده، هم در رسائل شریف مرتضی جوابات مسائل طرابلسیات ثانیه مجموعه اولا مراجعه کنید، صفحه 350. مسخ رو به اون معنای مشهور نمیگیرد. دیگه حالا من وارد اون جزئیاتش نمیشویم. تا میرسد به اینجا و اما ذم الارضین السبخه والقول بانها جهدت الولایه فمتى لم يكن محمولا معناه على ما قدمناه من جهد اهل هذه العرض و سکانها الولایه. اگر این معنا باشد درسته، ولا غیر از این نه. اگر اهل در تقدیر میگیرید بله، و الا فلا. در حقیقت مثل این آیه مبارکه معنا کنید، و کأی من قریت اتت ان امر ربها و رسله. قریه اتت، قریه که انکار نمی کنه از امر خدا، اهل قریه. خب این روایات هم به همون سبک و سیاق معنا کنیم. و ما گفتیم در لسان عرب استعارات، مجازات، کنایات، ملامح، اشارات، مبالغات فراوانه، چه در لسان قرآن مجید چه در لسان روایات. بر فرض که این روایات صدورش تمام باشد، معنایش همین. و اما اضافه اعتقاد الحق الى بعض البهائم و اعتقاد الباطل و الكفر و اعتقاد الباطل و الكفر الى بعض آخر فمما تخالفه العقول و الضرورات لأن هذه البهائم غير عاقلة ولا كاملة ولا مكلفة فكيف تعتقد حقا أو باطلا وإذا ورد أثر يعني رواية في ظاهره من هذه المحاولات اگه یه روایتی به ما رسید که این مطالب را بیان کرده بود خب چه باید بکنی؟ اما طرح اوت اولا علی المعنى الصحیح وقد نهجنا طریق التعویل و بینا کیف التوسل الی. بعد قصه منطق الطیر و هد و هد و نمل و اینها رو بیان میکنه. اون آدرسی هم که از مسائل طرابلسیات دادم در این زمینه مراجعه کنید، مقایسه کنید با اون چه محدث بزرگوار علامه مجلسی اعلی الله مقامه در بهار الانوار جلد 27 صفحه 283 بیان کرده، باب ما اقر من الجمادات و النباتات به ولایتهم، میگوید هذه الاخبار و امثالها من المتشابهات التي. این دیگه سخن سید مرتضی نیست، سخن یه محدثه. من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم ولا بد في مثلها من التسليم ورد تأويلها إليهم عليهم السلام. بعد شروع میکنه توجیهاتی. و يمكن ان يقال لعل الله تعالى اعطاها شعورا وكلفها بالولايه ثم سلبه عنها. بعد و يخطر بالبال انه يحتمل ان تكون استعاره تمثيليه. این واژه استعاره تمثیلیه را علامه مجلسی حدیث شناس و حدیث فهم در خیلی از احادیث اهل بیت علیهم السلام به کار میبره. این نشون میده ما باید لسان ائمه رو درک کنیم و در این قسمت با سید مرتضی رضوان الله تعالی علیهما دقیقا همه عقیده است. ما خیال نکنیم روایات ما همه اش حقیقت را یعنی مجازگویی نداره، به صورت حقیقیه. نه، گاهی حقایق با زبان مجاز و کنایه و استعاره و تمثیل با آرایه‌های ادبی بیان می شود. لذا باید حدیث شناس بود. صرف ترجمه یک حدیث، صرف بیان یک حدیث، خوندن یک حدیث برای مردم، این که هنر که نیست هیچ، گاهی مضر. باید روایات رو انتخاب کرد، یک، بعد معنا کرد، برای مردم توضیح داد آرایه‌های ادبی در زبان عرب چگونه است، لسان قرآن را، لسان روایات را. این پیام، عنایت کنید، بزرگان امامیه است. از سید مرتضای منکر حجیت خبر واحد تا علامه مجلسی محدث، اینها میگویند همچنان که آیات مبارکات قرآن مجید محکم دارد و متشابه دارد، روایات هم همین. حالا در روایات توانستیم بفهمیم که هیچ، یا نمیفهمیم علمش رو به اهلش واگذار میکنیم، یا میفهمیم که غلط است، اینجاست که تردش میکنیم. اما اون سخته به اونجا رسیدن زود. بعد ایشان شروع میکنه به توجیه این روایات. مراجعه کنید صفحه 283 284 بهار الانوار جلد 27. خب این که عرض کردم مبنای سید مرتضی این چنین است که تا اونجا که ممکن است رد نمی کند، دنبال توجیه است. از صفحه 318 جلد اول عمالی هم استفاده می شود. عنایت بفرمایید، سوالی در اونجا به صورت فرضی مطرح شده، این سأل سائلون. بعضی از سوالهایی که از سید شده واقعا سائل داره، جوابات مسائل طرابلسیات کیک، اما بعضی از سوال فرضیه. اگر بپرسن اینجا ان سأل سائل در مورد اون روایتی که ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن یصرفها کیف شاء. بعد در تقریب سوال میگوید آقای سید مرتضی، سوال فرضی، تأویل این اخبار به گونه ای که با توحید مطابقت و هماهنگی داشته باشد و از اون نفی تشبیه استفاده شود چیست؟ توجیهش کنید. حالا ببینید، این معلوم میشه یه مبنای معروفی از سید بوده. اولیس من مذهبكم ان الاخبار التي يخالف ظاهرها الاصول ولا تو طابق العقول لا یجب ردها والقطع على کذب رواتها الا بعد الا یکون لها فی اللغت مخرج ولا تعویل و این کان لها ذالک اگر تعویلی هم داشته باشد تا به استکراه نو تأسف. حالا در مورد این خبر چه میگید؟ ببینید از مسلک سید این واضح و آشکار است که سید اگر جایی میگوید این روایت غلطه، این روایت قابل قبول نیست، این را جایی میگوید که توجیه قابل قبول ادبی و عقلانی نداشته باشد و الا اگر توجیه داشته باشد به این زودی رد نمی کند، حتی اگر اون را خبر واحدی بداند که واجد شرایط حجیت نیست، اما زود همون خبر واحد را هم رد نمی کند، نفی نمی کند. اینو داشته باشید، مراجعه کنید به مجموعه رسائل جلد دوم صفحه 349 و 350. من مخصوصا از جاهای مختلف براتون آدرس میدم، اینا رو کنار هم بگذارید تا مبانی سید بزرگوار خوب روشن بشه. یه سوال فقهی از سید میکنن و اون این که مکلف میداند یه نمازی از او فوت شد، نمیداند چه نمازی فوت شده، صبح، ظهر، عصر، مغرب یا عشا، نمیدونه اینجا چه کنه. میفرماید اصحاب ما اینطور فتوا دادن که یه نماز دو رکعتی بخواند، یه نماز سه رکعتی بخواند، یه نماز چهار رکعتی بخواند. اگر نماز صبح فوت شده باشه خود دو رکعتی، مغرب فوت شده باشد اون سه رکعتیه، یه چهار رکعت هم خونده که اگر ظهر یا عصر یا عشا فوت شده باشد. خب اینو گفتم. سید میفرماید طبق ضوابط، به تعبیر بنده باید بگیم این یه نماز صبح باید بخواند، یه نماز مغرب باید بخواند، یه نماز عشا، یک ظهر و عصر، یعنی یه رو نماز بخونه. چرا؟ به تعبیر بنده چون اشتغال ذمه یقینی برای عتیق با نمیدونم کدام نماز بود. حالا اینجا روایتی وارد شده که اتفاقا روایت به لحاظ سند مرسلن هست، گفته این کار انجام بدید، یه دو رکعتی، یه سه رکعتی، یه چهار رکعتی، و این برای تخفیف به مردمه، تسهیل به مردمه که به زحمت نیفت یه دور نماز یک روز رو بخوام. اون نماز چهار رکعتی ها من نمیدونم کدامه، اما خدا که میداند، اونی که فوت شده کافی. بعد اینا برای من مهم نیست، اینا بحث فقهیه، فعلا تو بحث ما نمی گنجد. اونی که بحث ما هست ای عبارته، صفحه 350، ولیس ینبغی ایقع تعجب من حکم شرعیین اذا دلت الادلت صحیحه علیه، اگر ادله قابل قبول، صحیحه مراد صحیحه اصطلاحی ما نیستا، یعنی ادله معتبره بر یک حکمی دلالت کرد، تعجب نکنیم. فإن الأحكام الشرعية مبتنية على المصالح المعلومة لله تعالى ووجوه هذه المصالح مغيبة عنا وإنما نعلمها على الجملة دون التفصيل. ما راز و رمز و مصالح و ملاکات و علل و شرایع را تفصیلا نمیدونیم. اگر جایی دلیل صحیحی وارد شد قبول میکنم. این یعنی عقل محوری سید مرتضی در عین تعبد و تعبد در عین عقل محوری، و این اون چیزی است که ما نیازمند به تقویت اون هستیم در زمانه خود، که خود بحث مفصلی داره. من الان دیگه وارد اون مسائل نمیشم، من دارم سید رو توضیح میدم. اگر ادله صحیح وارد شد، ادله صحیح از نظر سید در اعتقادات یک دستگاه دیگری است که اجماع در اونجا نقشی ندارد به عنوان یه امر تعبدی. بله، می توان از اجماع بهره گرفت، ولی به عنوان یه امر تعبدی نه. ولی در مسائل فقهیه فرعیه ایشان برای اجماع از باب این که امام سلام الله علیه جزء مجمعین است جا باز میکنه. نگاه کنید به کتاب های اصولی ایشون. اگر روایتی قابل قبول بود با معیارهای فقهی از جمله با اجماع طائفه امامیه که از نظر ایشان حرف اول را میزند، ما روایت را میپذیریم ولو راز و رمز و فلسفه اون را نفهمیم، چون معمولا این مساله فلجمله برای ما معلوم است نه بالجمله. این یعنی تعبد در عین، عرض کنم به حضور شما، تعقل. پایان بخش عرض امروز ما که انشاءالله از جلسه آینده اساس رو میبریم سراغ از ذریعه، یه مطلب نابیس از سید در جلد اول عمالی صفحه 148 به بعد. ایشان اونجا میفرماید اعلم ان اصول توحید و العدل مأخوذتون من کلام امیر المؤمنین صلوات الله علیه و خطبه، فإنها تتضمن من ذلك ما لا زیادة علیه ولا غاية وراءه، و من تأمل المعثور، این کلام یک فقیه متکلم حدیث شناس ادیب، و من تأمل المعثور فی ذلک من کلامه علم ان جمیع ما اصحب المتکلمون من بعدو فی تصنیفه و جمعه انما هو تفصیل لتلک الجمل روحی لک الفدا یا امیر المؤمنین و شرح لتلک الاصول و روی عن الائمه من ابنائه علیهم السلام من ذالک ما یکاد لا یحاط به کثرتا و من احب الوقوف علیه و طلبه من موانه اصاب منه الکثیر الغزیر. زیاد پیدا میکنه الذي في بعضه تا چه رسه همش شفاء للصدور السقيمه و نتاج للعقول العقيمه. بعد میاد روایاتی رو از اهل بیت علیهم السلام در این باب نقل میکنه. اینو گفتم برای این که ما که داریم مسلک سید مرتضی اعلی الله و مقامه رو بیان میکنیم، متوجه این باشیم که ایشان با اون احاطه‌ای که به علوم عقلیه دارد، با اون احاطه‌ای که به علوم نقلیه دارد، با اون احاطه‌ای که به علوم ادبیه دارد، با اون آشنایی کاملی که به روایات اهل سنت دارد، دارد امتیاز روایات شیعه را در باب توحید و عدل ذکر می کند که انا من سید مرتضی با این پشتوانه علمی دارم میگم شیعه قدر شناس این تراث روایی گران قدر خودت باش. اون چه متکلمان ما در باب توحید و عدل گفتند برخواسته از سخنان حضرت مولاست، اصل اونجاست و آنچه ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین بیان کردن. این یعنی سید مرتضی که مبنایش این بود نقد متن، گاهی با بررسی مضمون روایات و علو معانی آن. میگه این کلام امیرالمؤمنین، این کلام معصومه. خب این هم هر کس نمیتونه ادعا کنه. البته من بلندشم بگم این کلام امام، این کلام نه. سید مرتضایی باید چنین ادعایی بکنه، فقیهون اصولیون متکلمون ادیبون عالمون باللغه عالمون بتراث المخالفین، که بیاد مقایسه کنه حرفای اونا رو با حرفای این طرف. او میاد میگه این سخن عادی نیست. یعنی همون خطبه هایی که برادر بزرگوارش سید رضی اعلی الله مقامهما، بخشی از اون رو در نهج البلاغه ذکر کرده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.